پس از تحصیلات دوره ابتدایی در سال 1350 وارد حوزه علمی قم شدم و در مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی به تحصیلات علوم حوزه‌ای پرداختم. مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی، من ادبیات رو پیش مرحوم جناب حاشیه حسن تهرانی فرا گرفتم که ایشون از اساتید مبرز ادبیات و اصول بودند. در بحث فقه توفیق تلمذ پیش استاد صلواتی رو داشتم، همچنین استاد اعتمادی و استاد ستوده.
محمد رضا از همان آغاز ورود به حوزه علمیه فعالیت‌های قرآنیش را شروع کرد.
در بخش علوم قرآن افتخار شاگردی مرحوم علامه معرفت رو داشتم که در کنار دروس حوزوی به مباحث علوم قرآنی و تفسیر هم می پرداختیم.
حسین اسدی، قاری قرآن.
یکی از کسانی که خیلی ایشون رو تشویق کردن به این که در این وادی حضور پیدا کنن و به مراتب استادی برسن در حوزه علمیه، شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه بودن. استاد می‌فرمودند که استاد شهید به ایشون به این صورت فرموده بودند که شما همه لازم نیست در حوزه علمیه یک رشته فقه یا مثلا اصول اینها رو بگیرند و برند و به مدارج بالای علمی برسند. حوزه علمیه جامعه، یعنی خاستگاه علوم و فنون اسلامی است و علوم و فنون قرآنی هم در همین مجموعه هست و ما نیاز داریم به این که از فضلای حوزه در این بخش هم صاحب نظر باشن، طلاب رو هدایت کنن، خارج از حوزه ها رو نیازهاشون رو برطرف کنن. پیشنهاد کرده بودن که شما در همین رشته و همین گرایش بمانید و به مدارج بالای اون برسید.
از همون سالهای اول در تحصیلات حوزوی احساس علاقه شدید نسبت به تلاوت قرآن و در واقع صوت دلنشین قرائت قرآن پیدا کردم. اون هم خاطره‌ای داره، به این صورت که تلاوت استاد عبدالباسط از سوره های حشر، تکویر و فجر که در کاظمیه اجرا شده در سال 1954 میلادی، این تلاوت از مسجد اعظم قم هر روز پخش می شد. من علاقه داشتم به شنیدن این تلاوت. اون موقع ضبط و برنامه های صوتی نداشتیم که در منزل گوش بدیم، می رفتیم در مسجد اعظم قبل از اذان مغرب و این تلاوت رو می شنیدیم، بعدم شرکت در نماز جماعت اونجا. هر روز من به مسجد اعظم سر می زدم فقط به خاطر شنیدن این تلاوت.
و همین تلاوت ماندگار و زیبا باعث می شود محمد رضای نوجوان به علوم و فنون قرائت علاقمند شود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالفضل حکیمی.
بعضی ها فکر می کنن ایشون فقط در رشته تجوید یا وقف و ابتدا استاد بودن. نه خیر، اینها یکی از مهارت های ایشان بود که در این زمینه کتاب هم دارن و کتاب های معتبری دارن. بعضی ها تصورشون این هست که ایشان فقط در رشته صحت قرائت کتاب داشتن و مدرس بودن. اینها یکی از برکات وجودی ایشان بود که خدای متعال تفضل کرده بود.
حجت الاسلام و المسلمین علی قاسمی.
دانش و تخصص بالای ایشون در علم قرائات و تجوید و به خصوص دانش وقف و ابتدا بود. تسلطی که ایشون در این دانش ها داشت تقریبا میتوان گفت یا بی نظیر یا کم نظیر هست، یعنی شاید به تعداد انگشتان دست بتونیم اساتید مسلط در این عرصه ها رو که تونستن به اوج دانش تخصصی در این عرصه برسن نام ببریم در کشور عزیزمون.
حجت الاسلام و المسلمین علی حبیبی.
از همون ابتدا با دوست و همکار ما آقای باقری میدهندی که از فضلای بزرگ حوزه هستن کتاب تجوید آسان رو قبل از انقلاب نوشتن که مورد استقبال آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه قرار گرفته بود.
حجت الاسلام و المسلمین مشرف.
ایشون از نظر علمی بسیار اشراف علمی بالایی داشتن، جلسات متعددی که بعضن با خدمت شما عرض کنم که دانشمندان و در حقیقت اساتید فرهیخته در این حوزه و در این رشته حتی در مجامع بین المللی وقتی که گفتگو می شد اون در حقیقت اشراف علمیشون بیشتر ظهور و بروز پیدا می کرد.
همون سالها در جلسات تلاوت قرآن شرکت می کردم و مجموعاً باعث شد که من در کنار دروس حوزوی به فراگیری فنون تلاوت و حفظ قرآن هم بپردازم.
حالا دیگر محمد رضا شهیدی پور به جایگاهی رسیده است که به مراکز حوزوی و دانشگاهی می رود و تدریس می کند تا همگان از خرمن دانش او خوشه چینی کنند.
بعد از اینکه وارد حوزه شدم و در کنار دروس حوزوی با قرائت قرآن و معارف قرآن آشنا شدم، به تدریس علوم قرآن و قرائت در مدارس حوزه و سپس در دانشگاه‌ها و مراکز علمی پرداختم.
حجت الاسلام و المسلمین محمد امینی.
شاگرد پروری ایشون واقعا کم نظیره، در برخی جهات بی نظیره.
چقدر ما رو علاقه مند میکرد به رشته معلمی.
یک طلبه میومد یه سوالی بپرسه، حالا از درس یا اینها، میگفتن بیا فلانی بیا بشین اینجا، می نشوندندش کنار خودشون، میگفتن خب حالا این قرآن رو باز کن برام بخون. گفت آقا من برای یه کار دیگه اومدم. گفت خب نه، هر کی میاد اینجا باید یه صفحه قرآنم بخونه. اشکالات تجویدی، روحانی، روانخوانی رو میگرفتن. یعنی حاج آقا به هر بهانه هر کسی وارد اتاقشون میشد تلاش میکردن به این مصحف و به تلاوت قرآن وصلش کنن. بعد که میخوند، حالا یا قوی بود یا ضعیف بود یا استاد بود یا شاگرد بود، حاج آقا برای اینکه تشویقش کنن میگفتن خب حالا که خوب خوندی بشین یه نسکافه بهت بدم، بشین یه چایی بهت بدم.
ویژگی بارز دیگر ایشون مطالعه، تحقیق و پژوهش مستمر بود. یعنی در چند ده سال که جناب استاد معلمی قرآن رو داشتن، دائما در حال آموختن، مطالعه کردن، پژوهش. این یک ویژگی بارز هست که کسی که میخواد یک معلم شایسته باشه که همواره مؤثر باشه و بتونه یاری بکنه شاگردان خودش رو، جامعه قرآنی رو، طبیعتا نیاز داره به چون این روش و چون این مشی.
مهدی فروغی، قاری قرآن.
نکات رو برای چندمین بار حاضر بوده توضیح بده و میگفت و متذکر میشد و شاید مثلا با یک لسان نرمی به شما هر سبت که توبیخ هم میکرد که چه این کارو نکردی، این کارو باید میکردی بهتر بود، کم توجه کردی، ولی نباد یه وقت مثلا تندی و چشقره و اصلا با همون فضای معمولی که صحبت میکنه میخنده و به شما هر سبت که آروم هم صحبت میکنه، اصلا عادت نداشت تون صحبت بکنه، خیلی آروم صحبت میکرد و هیچ کس مضطرب نمیشد از صحبت باش که مثلا بگه الان من این کوتاهی کردم به لحاظ این که به عنوان شاگردی که کوتاهی کرده باشه، وگرنه به لحاظ این که چرا مثلا بعضیا ممکن بود اون رفتی به صحبت حاج آقا نداشون به خاطر کوتاهی خودشون، بالاخره یک مشکلاتی که تو تلاوتشون ایجاد شد تو حرم ممکن بود این تعداد دفعات که حرم ازش استفاده کنه کم و زیاد بشه و کارشناسی اسید اثر داشت دیگه. خب از اونجایی مدار بچه‌ها نگران می‌شدن، ولی نه بخاطر برخورد نوع صحبت حاج آقا.
دانش هر چه بیشتر شود برای دانشمند حقیقی تواضع به همراه می‌آورد و وقتی این دانش به اخلاق قرآنی آراسته شود، استاد محمد رضا شهیدی پور را محبوب همه می‌کند.
یکی از بارزترین سجایای اخلاقی جناب استاد تواضع ایشون و اون فروتنی بود که در این حال که یک دانشمند بزرگ بود در رشته‌های مرتبطی که کار می‌کرد، اما ما معمولاً منیتی یا خودگویی یا خودپرستی در رفتار ایشون و تعاملشون با شاگردان، با اساتید قرآن، با دیگران مشاهده نمی‌شد.
بنده ساعت‌ها در محضر ایشان هیچ موقع سیر نمی‌شدم از مباحث قرآنی ایشان، اخلاق خوش ایشان، نکته‌های قرآنی ایشان، اون طنزهای قرآنی که میگفتن.
تو هر جلسه‌ای که ما در نزد ایشون مینشستیم برای هر موضوعی، معمولاً جلسه‌ای نبود که با نکته‌ای و دانشی اضافه تر از نزد ایشان خارج نشیم. این خیلی زیبا بود و هر جلسه رو معمولاً تبدیل میکرد به یک جلسه‌ای که توش معارف قرآن بیان میشد و یک نکته علمی رو بهانه قرار میداد، سوال میپرسید و خودشون بعد از اینکه دیگران اظهار نظر میکردن، نظر علمی خودشون رو میگفتن، مطالعاتشون رو میگفتن. این فکر میکنم باز جزء ویژگی های بارز ایشون باشه که معمولا افرادی که باهاشون معاشرت میکردن در هر جلسه و نشست و برخاست چیزی بهشون اضافه میشد و دانشی و نکته علمی رو فرا میگرفتن.
استاد شهیدی مثلا میرفتیم خونهشون شیلی پیله بیریا بلند میشد با اون وضعیت پاش و اینها نمیذاش با کاری انجام بدیم، مثلا بلند میشد با زحمت میرفت پذیرایی میوورد، چقدر با مهربانی و عطوفت صحبت میکرد با ما، خیلی تحویل میگرفت، خیلی مهربان با من. نوع صحبت و نوع رفتارش جوری بود که انگار پسرشم، اینقدر مثلا مهربانانه. اینکه بخواد یک دیسیپلین داشته باشه، یک مثلا حالتی رو حفظ بکنه که خب من استادم، این شاگرده، سلام مثلا صحبت معمولی بکنه و خب السلام علیکم بفرمایید، خداحافظ شما، اینجوری اصلا نبود.
حجت الاسلام سید جواد موسوی درچی.
تابستان سال 71 بود، شنیده بودم که استاد شهیدی پور یک مجموعه عظیمی از تلاوت‌های ناب اساتید مصری رو از سال‌های قبل ذخیره کردن و ضبط کردن. اون موقع من دنبال تلاوت سوری مرکب فصلت حسان بودم که تلاوت خیلی نابی هم هست که بالای یک ساعت ایشون تلاوت کردن و خب از طریق استاد موسوی بلده من راهنمایی شدم به جناب استاد شهیدی پور. دیگه عشق به تلاوت قرآن ما رو کشون قم و خلاصه پرسون پرسون رسیدیم تا درب منزل استاد شهیدی پور. در رو باز کردن، خب منو که نمیشناختن، من خودم معرفی کردم، گفتم من فلانی هستم و قاری قرآن و علاقه‌مند به تلاوت هستم و چه تعارف کردن و من اومدم داخل منزل و خب لیستی گذاشتن جلوی من، گفتن که از بین این نوارها 20 نوار انتخاب کن. گفتم برای چی؟ گفتن که حالا غیر از اون تلاوت حسان که ایشالله ضبط خواهم کرد و بهت خواهم داد، تکثیر میکنم این از روش رو بهت میدم، 20 تلاوت رو از توی این لیست انتخاب بکن، هدیه من به شما. یک ساعت و خورده ای، نزدیک 2 ساعت تقریبا ما مهمان ایشون بودیم و تا این نوارها تکثیر بشه، ضبط بشه و خدمتشون بودیم.
حجت الاسلام و المسلمین مشرف.
یک موقع ماه مبارک رمضان بود، حدود 20 سال گذشته، بنده جای مهمان بودم افطار. بعد از افطار رفتم مسجدی برای اینکه اقامه نماز کنم. تصور این بود که نماز بعد از افطار اونجا اقامه میشه. دیدم نماز نیست، اما یه جلسه قرآنی هست، رهنها چیده شده. رفتم داخل مسجد که شدم دقت کردم، دیدم حاجای شهیدی به عنوان استاد اون جلسه بالا نشستن و گروه سنی مثلا نوجوانان یا حتی کودکان نشسته بودن و اومده بودن مسجد برای یادگیری قرآن. خیلی برای من این عجیب بود، مسجدی که هیچ کس نبود ایشون بود و حدود شاید مثلا 30-40 نفر قرآن آموزایی که توی رده سنی کودک و نوجوان بودن و ایشون مشغول آموزش قرآن به اون بچه ها بودش و قرآن میخوندن. ایشون اشکالاتشون رو خیلی به تعبیر من دلسوزانه مثل یک پدر مهربان بیان میکرد. خیلی برای من این صحنه عجیب بود، از اخلاص استاد، از اهتمامی که به آموزش قرآن دارن و هیچ تعینی ندارن که حالا من استادی هستم در این تراز علمی.
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
انقدر با سعه صدر تعامل داشتند با همه مخاطبین خودشون، ایشون عصبانیتشون در قالب خنده بوده، در قالب تبسم بوده. بارها دیدیم در اوج عصبانیت هم ایشون با تبسم حرفاشون رو میزدن. اصلا که انه عصبانیت در خصوص ایشون معنا و مورد پیدا نمی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسین علوی مهر.
بعد از درس بسیاری از طلاب می گفتن ما بیرون از کلاس می آییم، باشون سوالی داریم، دست طلبه رو می گرفت، می آورد، تفهیم می کرد آیه قرآن، شکل خواندن قرآن، صحیح خواندن قرآن، تجوید، قرائت. به این تواضع با ارزش ایشون این هم شاگرد و قاری رو تربیت کرده.
استاد محمد علی خواجه پیری
در سال 65 برای تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی از مرحوم‌های شهیدی دعوت کردیم. در همون سنم بسیار مسلط مسائل علمی در حوزه قرائت، چون زحمت کشته بودن، واقعا مطالعات سنگین کرده بودند و یادمه که کلاس‌های ایشون که بهترین کلاس‌های دانشگاه بود و دانشجو استقبال می‌کردن.
مهدی فروغی قاری قرآن
خیلی دوست داشت تلاوت قرآن بشنوه، یک سره میشنی صحبت میکرد، دوست داشت بحث قرآن پیش بیاد در مورد اون بحث بکنه.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالفضل حکیمی
وقتی که خدمتشون میرسیدم میدیدیم چند نوع کار رو داره همزمان انجام میده. یعنی یه فردی اونجا نشسته بود برای اینکه به آجای شهیدی تحویل بده محفوظات قرآنیش رو یا اقراء بشه، همزمان تلفن زنگ میزد، ایشون جواب میداد و گاهی اوقات شرایط به گونه‌ای بود که کارهای مختلف و متعددی پیش میومد که 3-4 تا کار رو مدیریت میکرد، یعنی از زمان و از وقت به گونه‌ای استفاده میکرد که برای خود ما هم واقعا اعجاب برانگیز بود. و ویژگی ایشان همین بود که بسیار قرآن رو زیاد گوش میداد، یعنی همزمان ما اونجا شاگردی میکردیم، میدیدیم صوت القاهره مصر رو داره برنامه های تلاوت های مشاهیر جهان اسلام رو ضبط میکنه، گاهی اوقات موبایل زنگ میزد، گاهی اوقات تلفن زنگ میزد،
مستمر آیات نورانی قرآن رو تلاوت میکرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من امشاج نبتلی.
پایان قسمت اول.
فجعلناه سمیعا بصیرا.